أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. ملاک سرایت نجاست از چیزی به چیز دیگر در مایعات با جامدات تفاوت میکنه. در مایعات وقتی کمتر از مقدار کر باشد، آب یا اصلا غیر آب باشه، به مجرد این که ملاقات بکنه بخشی از این مایع با نجاست، همش نجس میشه. ولو اینکه این گوشه لیوان یه قطره خون بیفته، کل آب لیوان نجس. یا اگر مقدار زیادی حتی بیش از مقدار کر غیر آب باشه، مثلا شیر باشه، در یه مخزن خیلی بزرگ شیر هست، یه قطره خون بیفته یه گوشه از او، کل این شیر متنجس میشه و دیگه قابل استفاده برای انسان نیست. این در مورد مایعات. اما در مورد جامدات، ملاکش این است که ملاقات با هر نقطه‌ای، هر نقطه‌ای که بخواد نجس بشه باید با خود اون نقطه ملاقات صورت بگیره. اگر ملاقات با اون نقطه صورت نگیره، اون نقطه نجس نیست. در مایعات اینجوری نیست، با هر نقطه‌ای لازم نیست نجاست تماس پیدا کنه و ملاقات صورت بگیره. اگر با یه نقطه نجاست ملاقات کنه، کل اون مایع نجس، با توضیحی که گذشت. اما در مورد جامدات، چه خشک باشد اون جامد، چه اون جامد خیس باشه، اگر با یه نقطه نجاست برخورد کرد، اگر برخورد کرد همون نقطه نجسه، درست نقطه کنارش نجس نیست، مگر اینکه یه ملاقات دیگری صورت بگیره. مثلا فرض کنید اگر بدن نجس، بدن خیسه، کاملا خیسه، روی بازوی این فرد یه جوشی بوده که الان خون میاد، همین نقطه نجسه، پایین ترش خون ملاقات نکرده، بالاترش ملاقات نکرده، طرف دست راست دست چپش همش پاک، هیچ مشکلی نداره. اگر این خونی که بیرون اومده حرکت کنه بیاد پایین، تا اونجا که اومده پایین نجس، نجاست رو با خودش آورده. یا این نقطه که خونیه، آبی از روی این نقطه حرکت کنه بیاد پایین، مسیر این آب نجس، ولی این مسیر کنارش پاکه، اون طرفترش پاکه، هیچ مشکلی پدید نمیاد. مسئله رو یه جور دیگه ای توضیح بدم. اگر فرض کنین همین لیوان آب یه قطره خون بیفته توش، کلش نجس میشه. حالا اگه این بریزه رو بدن من، هر جا که ریخته نجس شده. اما اگه من یه جور دیگه ای عمل کنم، اول این لیوان آب بریزن رو بدنم، بعد یه قطره خون بخوره به مثلا یه قسمتی از بدن من، یه جایی نجس بشه، کل بدن من نجس نیست. نباید فرض اول رو با فرض دوم مقایسه کرد، بگیم همونطور که اون اولی نجس میشه دومی هم نجس میشه. نه، یا نباید فکر کرد که اگر این آبهای روی بدن من رو با یه وسیله همش رو جمع کنن بریزن توی لیوان، میشه به اندازه لیوان، اون وقت چیه؟ نجس این لیوان. این همون رطوبت رو بدن من، همون رطوبت آب لیوانه. اینا رو نباید فکر کنن که بدن من لیوان آب نیست، بدن من یه شیء جامده که فعلا مرطوبه، خیسه، خیلی هم خیسه، اما این مقدار از رطوبت و خیس بودن ملاک برای سرایت نیست. لذا توی حمام اگر سینه کسی خون اومد، به پایین ترش ربطی نداره، به راحتی میشه از این خون هم اجتناب کرد. شما برای آبکشی این خون هم میتونید مثلا اگه روی سینتون هست، انگشتتون رو این نقطه بگذارید، بدنتون رو آب بکشید، بعد بیاد بیرون خوش کنید، این یه نقطه فقط نجس باقیه، همین یه نقطه، با اینکه کاملا بدن خیس بوده. اینم که میگم دست بگذارید روش، برای اینکه قطره آبی از روی این حرکت نکنه بیاد پایین، و الا اگر قطره آبی حرکت نکنه یا نمیدونید حرکت میکنه یا نه، در این صورت باز آبکشی بدن هم هیچ مشکلی نخواهد داشت. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در بحث امر به معروف و نهی از منکر دو مبحث مهم وجود داره که باید از یکدیگر تفکیک بشه. دیشب در اهمیت این واجب مقداری از آیات و روایات خونده شد، عرایزی هم پیرامون اونها تقدیم شد. امشب بخوایم وارد جزئیات این واجب مغفول و متروک بشیم. بحث اول اینه که این واجب در چه زمانی بر انسان واجب میشه؟ کی ما مکلف میشیم به امر به معروف و نهی از منکر؟ این یه بحث که تحت عنوان شرایط امر به معروف و نهی از منکر از او بحث میکنه. بحث دوم اینه که وقتی این شرایط محقق شد، من مکلف بودم، حالا برای انجام امر به معروف و نهی از منکر چه کارهایی باید انجام بدهم یا چه کارهایی برای من مجاز است که انجام بدهم و چه کارهایی دیگه مجاز نیست، من مجاز نیستم انجامش بدهم. این دو بحث رو از هم تفکیک باید کرد. بحث اول میگن شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بحث دوم میگن مراحل امر به معروف و نهی از منکر. اما بحث اول که در چه شرایطی واجب میشه، شرط اول اینه که من بشناسم خودم معروف و منکر رو. اولا باید روشن باشه که معروفی واجب است امر به او که خودش واجب باشه، منکری واجب است نهی از او که خودش حرام باشه. نسبت به مستحبات، نسبت به مکروهات امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. البته فرمودن مستحب هست، مستحبه. همینجوری ما تو پرانتز میگیم یکایی بی‌احتیاطی هایی میکنیم، ولی حالا اونا که اهل خوندن از رساله های فارسی نیستن که خب راحت، اونایی هم که اهل خوندن رساله فارسی هن خیلیشون یا سواد خوندن رساله های عربی رو ندارن یا فرصت شو ندارن. در رساله های عربی اگه جاشم بخواد جاشم میگم که یه وقت فکر نکنی بیا آدرس صحبت میکن، آدرسشم تو بحث قضاء نماز هاست، در قضاء و صلات، هم تو منهاج و صالحین هست، مرحوم آقای خویی و شاگردانشون دارن، هم قبل از ایشون مرحوم اسلام کاظم یزدی تو عروه داشت، فقه های دیگه هم دارن که از جمله چیزهایی که مستحبه بر ولی طفل، یعنی ولی بچه‌ای که هنوز بالغ نشده، اینه که او رو نسبت به خوندن نافله ها امر کنه، مستحب امرش نافله ها، و اگر قضا شده باشه خواب مونده باشه مثلا بچه 8 ساله از نماز شب، مستحب به امرش کنه که قضاشو بخونه. فقهای ما فکراشون یه جور دیگه است، غیر از فکرای ماست. ما عرض به حضورتون که اینو هر جا من گفتم یه تعداد قابل توجهی افراد به ذهنشون رسیده که این چه حکم عجیبیه. همین در حد این که ما رو به فکر فرو ببره خوبه، و و این مطلب تو روایاته، این مطلب تو روایاته. خب ولی مستحبه، جز واجبات نیست. تا چه برسه به فرزندی که به حد بلوغ رسیده، نسبت به او این مسئله دیگه خیلی روشن‌تره. علی ای تقدیر، نسبت به معروفی که واجب است، امر به معروف واجبه. نسبت به منکری که حرام است، نهی از او واجبه. چون به ما گفتن این بحثو بگیم، داریم میگیم اینجا. شرط اولش این که منی که امر و نهی باید بکنم، خودم بشناسم واجب چیه، حرام چیه. اگه من خودم در جریان نیستم، واجب نیست. بله، گاهی من باید در جریان قرار بگیرم. این نمیتونم بگم من نمیدونم پس هیچی. نه، گاهی باید بدانم. کجا باید بدونم؟ هر کسی هر کاری که میکند، اما از اینکه کاری رو میکند یا کاری رو نمیکند، اون کاری که میکند یعنی اما از فعل و ترکه، هر کار اختیاری که انجام میده یا هر کار اختیاری که انجام نمیده، باید بدونه یه جوری باید رفتار کنه که وقتی در پیشگاه خدای متعال حاضر شد، اگر از او پرسیدن چرا، بتونه پاسخی که اونجا قابل قبوله ارائه کنه. درسته؟ یعنی پاسخی که اونجا قابل قبوله. این کار میخواد جزء عبادات باشه، جزء معاملات باشه، در ارتباطات اجتماعی باشه، حرف زدن باشه، خوردن باشه، نخوردن باشه، حرف نزدن باشه، قیام باشه، قعود باشه، فعالیت باشه، ترک فعالیت باشه، نگاه باشه، برگرفتن نگاه باشه، پیگیری کردن باشه، پیگیری نه. هر چی الان عرایزی که بنده دارم رو تک تکش باید من حجتی داشته باشم تا بیان کنم. شما هم نسبت به اینی که اینجا نشستین باید حجت داشته باشید. اگه نمیدونید قیامت میتونید جواب همین چند دقیقه رو بدین که اینجا نشستین، زود سلام علیکم، شما هم که نمیدن، زود باید پشیم بید. درست؟ زود. این باید هر کاری برای اومدن اینجا حجت باید میداشتید. اونی که میدونه اینجا مجلسه و نمیاد، اونم باید حجت داشته باشه. همه باید تو هر کاری، یعنی منحصر به بحث رساله نیست. رساله ها بخشی از واجبات و محرمات رو ذکر میکنه. تو هر کاری ما باید این حجت رو داشته باشه. خب اگر یه کاری رو که پیش آمده من میخوام انجام بدم یا میخوام انجام ندم، باید من بدانم که پیش خدا چی باید جواب بدم. اگر نمیدانم، یکی از این دو کار رو باید بکنم، یا باید به روشی عمل کنم که اسمش میشه احتیاط. احتیاط یعنی این که اگه خدا اینجای تکلیفی هم داشته، من انجام دادم. یا اینکه باید از مجاری معتبر پیگیری کنم و حجت تحصیل کنم. وگرنه خود این که من بیخیالی میکنم، خود این یه معصیته. یعنی خود این که من پیگیری نمیکنم وظایف شرعی محل ابتلاع ما، من وظایف شرعی خودم رو باید پیگیری کنم. شما وظایف شرعی خودتون رو، یعنی فرض کنید یک کسی تو کار تلاست، مسائل معاملات مربوط به طلا رو باید بدونه. گاهی میشه طرف موهای سر صورت کاملا سفیده، گفتگو که میشه معلوم میشه از اولیات مسائل کسب خودش بی اطلاع است. همین دهه محرم تموم شد، یه بزرگواری که میدونم سالهاست شغلش در یه رشته ایه، او سوالی کن گفتم این معامله اینجوری جایز نیست، با سالهاست که مشغوله. گفت راه حلی داره؟ گفتم من بلد نیست، از اون بلد نیستم هایی که معنادار بود، من بلد نیستم حلش کنم. مسائل شغل او رو لزومی نداره نه اسماعیلی بلد بشه چون تو اون شغل نیست، اما تو هر شغلیشون هست باید مسائل خودشو بدید. خانوما تو امور خانداری خودشون چی کارا میتونن بکنن چی کارا نمیتونن بکنن، اینا رو باید بدانن. اگر یه خانومی بدون این که بداند همجوری به قول ما طلبه ها صرفی این چنین کردن ما هم چنین میکنیم، همینطوری چون بقیه این چنین رفتار میکنن ما هم همان گونه رفتار میکنیم، اینطوری بخوان انجام بدن، خدا خیلی اینا رو نمیپذیره، نمیپذیره. این چنین نیست که قیامت خیلی که شلوغ بشه صفحه آدمای خطاکار خدا مثلا یه دفعه وحشت کنه. من یه جای مثال زدم گفتم پلیس اگر فرض کنه تو همین خیابون که از شرق به غرب یک طرف است یه ماشینی برخلاف بیاد از غرب به شرق بیاد پلیس ببینه میگیره، دومی بیاد سومی چهارمی، اگه احساس کنه که 400 تا ماشین دارن اینوری میان خیابون سریشو میگیره رای اون رو ماشینا رو رد بکنه، دیگه میگه حریف 400 تا نیست. خدا اینجوری نیست، چه یکی چه 400 تا چه بیشتر چه کمتر هیچ وحشت نمیکنه که این همه خلق دارن مخالفتش میکنن. لذا ما این که فکر کنیم که ما میریم لا جمعیت بالاخره یه جوری شعار میدیم بالاخره در بهش وا میشه، هول میدیم وا میشه، اینطوری نیست. این خبرا نیست، اونجا روش به این روش نمیشه مسئله رو. خدا اینجوری یه دفعه بخواد از یه طیف عامی از گناهکاران به لطف و کرمش و به شفاعت اولیاش گذشت بکنه عفو بکنه بحث دیگری است، ولی این که ما فکر کنیم که چون خیلی آدم هم مثل ما پس به مشکلی بر نمیخوریم این چنین نیست. اگر مسئله بلد نیستم، نکته ای که هست اینجا اینه، اگه من مسئله بلد نیستم نمیدونم نهای خطیبی الان داره این کارو میکنه، این کار درسته خطاست، معامله که داره انجام میده این معامله معامله ایست که از نظر شرعی حلاله یا حرامه، بر من واجب نیست برم یاد بگیرم که ایشون معاملهش درسته یا نه. اگر احتمال میدم ایشون به وظیفش رسیدگی کرده، مسئله رو یاد گرفته و الان داره معامله میکنه، خب ما کارش ندارم. اما اگر میدونم که ایشونم نمیداند و همجوری فعلا وارد کسب و کار شده، اگه اینجوریه بر من واجبه به ایشون امر کنم یک معروف مهمی رو و او یادگیری وظیفه شرعیش. میگن نمیدونه باید بری پیگیری کنی، چیزی که امیرالمومنین علیه السلام در بازار راه میرفت و فریاد میزد الفقه ثم المتجر، اول یاد بگیرین که باید چیکار بکنی، خوب بفهمید. فقه فهم عمیق رو میگن، فهمی که خوب طرف گاهی تو قضایه هندسه است که خوب که میفهمه طرف، حالا هر چی مسئله بهش میدن با توجه به اون قضیه چیه حل میکنه. اونایی که وقت حفظ میکنن به مسئله اول نرسیده، دوم چیه؟ چرخشون پنچر میشه. اینا فقه ندارن، اینا حفظ دارن. الفقه ثم المتجر، خوب بفهمید بعد وارد تجارت بشین. در روایت دیگه فرمود من تجر قبل ان یتفقه، اگر کسی قبل از که خوب بفهمه وظیفه رو وارد تجارت بشه، ارتتم یا تورط فی الربا من حیث لا یعلم، بدون این که بفهمه گرفتار ربا میشه. قبل از غروب امشب اینقدر نمونه هاش زیاده، ما نمونه های آنلاین خدمت شما تحویل میدیم. قبل از غروب امشب یه بزرگواری اومده بود بحث میکرد که یه وام های بانک ها میدن که اینا چیز نداره، ربا نداره، 4% کارمزد داره. من گفتم که 4% در ربا بین 4% و 40% فرقی نداره. گو اه 4% چه جواب؟ نه، دعاگوی دولت هم بود که داشت وام 4% داره میده. اگه وام 4% نمیشه، اینجوری نیست که وقتی به 40% میگیم عجب آدم های خبیثی هم مثلا فوش بدیم، از مضرات ربا صحبت کنیم. نه، 4%، 0.4%، با باز پرداخت اقساط مثلا 150 ساله، مثلا میال یه چیز بگیم به خود، علا ای حال درهم ربا فرمود از 70 عمل فحشا در کنار خانه کعبه نزد خدا سنگین تره. خب مسئله بلد نبوده، رفته از این واما گرفته به عنوان تشویق واسه ازدواج. خب من تجره قبل ان یتفقه یا من غیر تفقه، بدون اینکه بفهمه وارد معامله بشه، ناخواسته ندانسته جفا میره تو ربابایی. خب اگر میدانم که این آقا این خانم بدون اینکه مسئله شو بدونه رفته وارد معامله شده، بدون اینکه مسئله بدونه معلم شده، معلم کجا میتونه تنبیه کنه؟ کجا نمیتونه؟ بله، کجاها میتونه؟ عرض به حضورتون که تصرفات توی اموال بچه ها بکنه، کجا نمیتونه؟ باید بدونه. همینجوری به امان خدا، اگر من میدونم که این نمیدونه و در این حال متصدی این کار شده، باید بیشتر تذکر کنم. بله، اگه اطمینان دارم که اون نمیدونه، اطمینان دارم که نمیدونه، اما اگر احتمال میدم او وظیفه‌شو یاد گرفته، گاهی اطمینان دارم، دارم خودم شیره میمالم، اگر سایر شرایط محققه، من باید به این شخص تذکر بدم که منم نمیدونم که معلمی تو معلمی چه وظایفی رو باید رعایت بکنی. اما تو هم که نمیدونی، من واجب نیست پیگیری کنم چون نیستم معلم، اما تو که هستی باید مراعات کن. چیا رو شما باید به مشورت بگذاری؟ چقدر در مشورت میتونی عیوب مخفی بچه ها رو بیان بکنی؟ با کی میتونه مشورت کنی؟ نه، همه ای سواله دیگه. نه اینکه معلمی شغل شریفیست، ادامه حرکت انبیاست، پس حالا که اینجوریه هر کسی اومد تو این رشته، ما فکر کنیم به جای عجیب غریبی میرسیم. نه، اینطوری نیست. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، به اون تابلوام میدن جایزم میدن تشکرم میکنن جلپام پا میشن. این حرفا نباید ما رو گول بزنه. بلدیم مسائل مربوط به این کاری یا نه؟ روز پسره میخواد باباش گله کنه پیش رفیقش، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ دختره میخواد درد دل کنه از مادرش، از معلمش، پیش چمنم دختر خاله دست دیزیش به قول قدیمی ها، پیش یک کسی، میتونه این کارو بکنه نمیتونه بکنه؟ این اصلا میشه چه فیلم هایی میشه دید؟ جوان هم اصلا بلدن یا اصلا سوالش بیمعنیه؟ اگه اصلا سوالش بیمعنیه باید سوالش رو معنی دار کن. چیا رو میشه شنید؟ کدوم سایت ها رو میشه رفت؟ نه اینکه ما لیست سایت میکنیم، آها یکی تحلیل شرعی اضافه شد این سایت هم معین کن، نه با چه خصوصیاتی باشه نمیشه اصلا اون سایت رو باز کرد. ولا ما الحمدلله همه فایروال ها، همه موانع رو تکنولوژی به قدری الحمدلله قویه و مهارت ما فوق همه حرف حرکت میکنه، هر مقداری اینا فیلتر کنن به اول آخرشون میخندیم کارمون انجام میدیم. این مجوز شرعیه. الان برای خیلی از بچه ها همین این که قدرت این که میتونن از این کارا بکنن برایشون کافیه برای اینکه این قضیه رو انجام بدن. خیلی داستان طولانی، این معنیش وسواس نیست. وسواس چون وقتی اینا رو که میگی بعد میگن آقای فاق اینا که آدم وسواسی میکنه، وسواسی تعریفش این نیست. وسواسی تعریفش اینه که کسی که مسئله رو بلده وظیفش رفته یاد گرفته، حالا در مقام عمل اینجا یه شکای بی خودی میکنه. مثلا یاد گرفته وضو از محل رویدن مو تا چانه است، به اندازه چی؟ این دوتا انگشت بین انگشت شست و انگشت بزرگ در صورتهای متعارف اینه. حالا این بایدم بشوره جوری که اطمینان کنه که همش شسته شده. این الان 20 بار هی دست میکشه به صورتش میگه یقین نمیکنم، این دیگه بی خودی شکش. مسئله را اگه نمیدونه که چند بار باید بشوره باید بری یاد بگیره، نه یه بار نه 20 بار، چون اینجا احتیاط هم نداره. یا اگه احتیاط داره احتیاطشو بکنه، اگر نه باید بره بپرسه. بعد از اینکه پرسید خب آقا شستنی که مردم عادی میگن شستنه، نگاه کنم اینه متدینین مسئله دون چقدر دست میشن مثلا، چون همونقدر دست بکشه. اگه اینجا بیشتر دست میکشه چون اطمینان نمیکنه، اینو بهش میگن وسواسی. این باید برگرده به حد متعارف. اما اگه اصلا نمیدونه وضو چجوریه، نمیخواه وسواس بشه نپرس. این یعنی چی؟ چون ربطی بوده در تمام حرکات و سکنات، تمام اقوال و افعال، همه تروک، یعنی تروک جمع ترک نیست، جمع ترکه، جمع ترک میشه اتراک، همه ترک ها و فعل ها همه رو باید درش حجت. یعنی اگه قیامت از اونایی بودیم که خدا خواست حساب یسیر بکشه، که یعنی سنبل کنه، خلاصه حساب یسیر این سنبل کردن، اگه اونجوری بشه که امیدواریم باشیم جز اونا، که خب هیچ به خیر گذشت. اما اگه خدا خواست یکی تو یکی وایس رو میخوام ازت سوال کنیم، که همون که تو بعضی روایات داریم که یه عده‌ای اولائک النوق شوف الحساب عذبو، یه عده‌ای است که خدا متن میده رو خشخاش، و اینا خود این متن به خشخاش گذاشتن که حق خداست. ما نمیتونیم اعتراض کنیم که چه رفیق رو ما رو رد کردی زودتر رفت. خود این یه گرفتاریه اما تو این گرفتاری باید یادم باشه که یه جواب درست درمونی داشته باشیم. بله مردم اینطوری بودن. اگه آقایی تو خیابون پرسیدی این آقا کی بود؟ بعضی خانوم ها میگن رفته بودیم ختم انعام یه خانوم اینطوری گفت، مسئله اینطوری گفت. خب بسیار ختم انعام خوب، سوره انعام ختم کنی یه بار دو بار صد بار سفرم به نزه آشرشته بخورین چیکار بکنین، اما مسئله شرعی کی پرسیدی؟ اگر کسی مسئله پرسیده شما میدونی که پرسیده از غیر طریق معتبر پرسیده، این داره چیه؟ خلاف وظیفش میکنه. همین مقدار وظیفه شما اینو میدونی که یادگیری وظیفه یکی از واجباته، باید بهش تذکر بدی که بره از مجرای مطمئنش سوال کنه، از مجرای مطمئن. پس دانستن وظیفه برای چیزای محل ابتلا لازمه. اگر من نمیدونم و دارم یه کاری انجام میدم، شما در صورتی که بقیه شرایط امر به معروف و نهی از منکر مثل احتمال تأثیر و و بقیه چیزا باشه، باید به من بگی که برو وظیفت یاد بگیر. حالا یه جایی هست که این مسئله بالاتر میاد و او اینه. مثلا فرض کنید که بنده پدر این فرزنده، این خانم مادر این بچه است، در اونجا اینو احاله بده که برو یاد بگیر. این نمی کنه این کارو، یه اصلا بلد نیست، راهشو نمیدونه باید چیکار بکنه. اینجا اون وقت لازمه بر من پدر که اون چیزایی که محل ابتلاع اوه، من محل ابتلاع من نیست، من پیگیری کنم، به او تعلیم کنم. یکی از چیزای حقوقی که فرزند بر پدر داره، یکی از حقوقش اینه که به او واجبات محل ابتلاش رو یاد بده. درسته؟ این از خریدن امپیتری و موبایل و چه میدونم دوربین و کوفت و زهرماری که الان دیگه شده جزء چیزایی که بله باز اینم آنلاینه. همین قبل از اومدن این مجلس یه بنده خدایی چیز کرد که پسره تو یکی از مدارسی که اسم میخوام بیارم که بیان اسم بگم، همتون تقریبا میدونید کجاست، پسره سه روز به لجبازی باباش که گفته من چی میخوام، لپتاپ میخواسته چی میخواسته، باباش گفته نه، سه روز مدرسه نرفته بوده، بعد مدرسه به التماس افتاده که نه تو خدا باش بیا مدرسه. آخرام نفهمیدم که دعوا به کجا ختم شد اینجوری. یعنی الحمدلله اینجوریه. نمیدونم سابق ما از این روها نداشتیم، ما خیلی بچه چیزی بودیم یا زمانم نمیفهمم چجوری بود، به ما یه نه میگفتن تموم بود. اما الان بچه سه روز مدرسه نرفته، تازه بعد از اینم که رفته کلی دورتانیمش باقیه با این بابا و بله دیگه، چون بقیهش محل ابتلای من نپرسیدن. او یاد دادن اون وظائف جزء واجبتر از اینه. و گاهی من پدر خطا میکنم، یعنی چون از اول یه جوریه که هی نگران همین چیزای بچه هام هم. توجه کردی؟ خب اینم فکر میکنه همین چیزا مهمه دیگه، تا وقتی که جوجه از خیلی خب من روش مسلطم، یه خود پر که در بیاره بعد دیگه نمیتونم کنترلش بکنم، باید میرسیم اینجا. این نتیجه بد تربیت کردن خود منه. من نمیخوام بگم جامعه بی تأثیره، اما تو همین شرایط گاهی دیده میشه والدینی که با ضابطه های شرعی که تربیت کردن، بعد تو این نقاط برای بچه های یه خلص فرهنگ دیگری جا افتاده. یکی از واجبات اینه. من اینم این روایتم بخونم دیگه عرضم امشب تمام باشه. در روایت داره از وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله حضرت فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، ای وای به حال این بچه هایی که تو آخر زمانه در دست بابا هاشون. از ها پرسیدن که من آبائهم المؤمنین او من آبائهم المشرکین، بابا هاشون آدم های درست حسابی هن و وای به حال این بچه ها، یا نه بابا هاشون اصلا بیچ یا بیخ توی رشته دیگر اصلا مشرکن. فرمود لا من آبائهم المؤمنین، وای به حال این بچه ها بابا هاشون که مؤمنه. پرسن یعنی چی یا رسول الله؟ فرمود که وظائف اونها رو که بهشون تعلیم نمی کنند هیچ. این بچه ها گاهی خودشون می افتن تو این خطی که برن وظائفشون یاد بگیرن، باباشون منعشون میکنه. وقت این چیزا نیست، کلاس کامپیوتر مهمتر، کلاس زبان برو از الان دبستان میذاری کلاس زبان، که بعد که تو کنکور بتونه بهتر بزنه. اگه دوره مثلا کارشناسی شد اون وقت بتونه تافل راحت‌تر قبولشی که بعد بره کشور چمنم جهنم دره. از الان تو این فکر، ما کجاییم؟ دین کجاست؟ مثلا که بیشتر از یه درم است که بین ما فاصله است. بعد خب وقت نمیشه دیگه واسه خیلی کارهای دیگه. فرمود اینا میخوان برن سراغ یادگیری وظایف دینی، خود این باباها نمیذارن، خود این باباها نمیذارن. گاهی نذاشتنش اینی که میگه نرو، گاهی هم یه جور دیگه نمیذاره. اون که ماهواره رو هم میذاره تو خونه، به خیال خودش کنترل میکنه. این ماهواره هبش میگه نرو، حالا چه مستقیم میگه نرو، چه یه چیز جذابی میذاره که اون میگه نرو. این هم میشه من ای که من بابا میکنم نسبت به بچم. ولی دو جور میشه گفت نه دیگه. یه وقت بچم میگم نرو، یه چیز میذارم دستش، آخری چیه؟ نتیجهش همون میشه، نتیجهش همون میشه. بیل الاولاد آخر زمان من آبائه. خب پس امشب یه شرطشو گفتیم، امر به معروف و نهی از منکر واجبه، به شرطی که اولا من بدانم که معروف چیه منکر چیه. گاهی هست که من نمیدونم، اگه نمیدانم که طرف مقابلم به وظیفش آگاه هست و داره عمل میکنه یا نه، میگم ایشالا به وظیفش آگاهه، اینجا حمله به صحت میکنم. اما اگه میدونم که او وظیفش رو نمیدونه، باید به او تذکر بدم که برو وظیفت رو یاد بگیر. خود این در صورتی که احتمال تأثیرش بشه باید این کار رو بکنم. تو بعضی از شرایطم اصلا وظیفه من اینه که برم یاد بگیرم که تعلیمش کنم، ولی محل ابتلای من نیست. بله ممکنه مادره علائم بلوغ پسران رو برو مطرح نباشه، اما بابا بچه تو این خط نیست، یا باباش فوت کرده، یا به هر دلیلی. حالا مادره از قبل بدونه، ممکنه شرایطی جور بشه مادر نتونه پسر بگه. تعلیم گاهی مستقیمه گاهی غیر مستقیمه، بذارتش توی محیطی، توی جلسه‌ای، توی مدرسه‌ای، توی شرایطی که بهش بگن. نه اینکه تو خود مدرسه ما بنده مواجه شدن با مواردی که گفتن ای حاجا ما پس سال هاست ما بالغیم خبر نداریم. درست؟ من اگه اسم بیارم شما ممکن تعجب کنید که تو از اون خانواده، چون بر من جایز نیست اسم میارم. وقت بعد میپرسن نمازایی که تو این مدت ما اونجوری با اون حالات خوندیم و اینا، همه میفته تو اون وادی ها. علی ای حال این تذکر رو باید همه داشته باشیم که ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، این متوجه ما و بچه های ما خدای نکرده نشه، عرض ما تمام. خب روز جمعه بود و متعلق به صاحبمون مولامون آقامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و یکی از معروف هایی که مستحب است و گفتیم امر به معروف مستحب استحباب داره، به درجات استحبابم بالاخره خیلی بستگی داره این مسئله، از مستحبترین و مؤکدترین مستحبات توجه به مقام صاحب زمان و عصر و امام حی و زنده هر روزگاری است و عرض ادب به پیشگاه او و عرض سلام به محضر مقدس او و صرف دل، منصرف کردن دل و فکر به سوی اون بزرگوار که خودش منشأ تهذیب ما و اطرافیان ما می شود، از مؤکدترین مستحباته. خب وجود مقدس صاحب الزمان صلوات الله علیه یکی از کارهایی که به تواتر رسیده نقلش، که حضرت ملتزم است در دوره زندگیش و تا کی ادامه خواهد داد ما نمیدانیم، اما بر حسب قرائن این مسئله تا حتی پس از ظهور اون بزرگوار هم ادامه خواهد داشت. قبل از ظهور اون حضرت که اون حضرت به تنهایی یا در مجامعی که خودش صلاح می داند جریان عزای جدش حسین رو پیگیری خواهد کرد و به هنگام ظهورم یکی از حرفایی که خواهد زد و خودشو به مردم معرفی خواهد کرد این جملات معروفه که به مردم خودش را این گونه معرفی کند: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. ای مردم عالم، من پسر همون آقایی هستم که او را با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریانا. ای مردم عالم، من پسر همون آقایی هستم که بعد از شهادت لباسهای رو او را از بدنش به در آوردن و او را عریان بر زمین کربلا رهایش کردن. جمله سومی که خودش رو به مردم دنیا معرفی کند بفرماید: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. ای مردم دنیا، من پسر همون آقایی هستم که پس از شهادت یه دنا نجیب رفتن اسبهای خودشون رو نعل تازه زدن بر بدن جد عزیز من تازندن. اونقدر این مصیبت بزرگ بود که در اون پیام مشهور گفتن آقا فرزندش این پیغام رو داد که به شیعیان من بگو: شیعتی مهما شربتم ما اعذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فندبونی. بعد فرمود: اما بدانید روز عاشورا اینا نجیبه ها بر بدن من اسب تازندند. وقتی به بارگاه ابن زیاد برآمدند گفتند باید به ما یه جایزه ویژه‌ای بدهی. او پرسید چرا؟ اونها گفتند چون ما یک بار اسب رو بر سینه او، یک بار اسب رو بر پشت او